بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فضل خير خوف على قال علي عليه السلام على العاقل ان يضيف الى رايه ان يضيف الى علمه على العاقل ان يضيف الى رايه راي الحكماء ويضم الى علمه علوم العقلا. بر انسان عاقل فرض است، واجب است، حق علا یعنی یه حقی است به گردنش و او مکلف است نسبت به ادای اون حق. اینکه رأی انسانهای حکیم رو به رأی خودش اضافه بکنه، یعنی ببینه این حکیم چی گفته، اون حکیم چی گفته، اون حکیم چی گفته، اینا رو ببینه دیگه، تتبع بکنه حرفا رو و علوم و عقلا رو به علم خودش اضافه بکنه، استبداد به رأی نداشته باشه. اینجور نباشه که بگه رأی من فقط رأی درست، نه، ببینه رأی ایشون چیه، رأی ایشون چیه، رأی ایشون، رأی حرفا، رأی افراد مختلف رو ببیند. من کشف مقالات الحکما انتفع به حقائقها. اگر یک کسی مقالات حکما را کشف کند، از حقایق اونها بهره‌مند میشه. این کلمه حکیم در روایات با هم هست، مثل تعبیری که فرمود و افلاطون رئیس الحکما. این در تعبیر روایات ما هست که افلاطون رو رئیس حکما به حساب آوردن و ارسطو رو هم به عنوان یک کسی که در رأس اطباء قرار دارد. این تعبیرات در فضای روای ما هست. اصل این کلمه حکیم در تعبیرات روای ما خیلی به کار رفته دیگه. قد یقول الحکمت غیر الحکیم و قد یزل الحکیم که روایاتش رو قبلا درس کردیم. این که یه افرادی حکیم هستن، حرفای حکیمانه میزنند، یا حکیم نیستن حرفای حکیمانه میزنند، این هست. انسان حرفاشون رو متوجه بشه، از حقایقشون میتونه منتفع بشه. امام سجاد علیه السلام فرمودن که لا تحقر اللؤلؤة النفیسة، گوهر گرانبها را تحقیر نکن. ان تجتلبها من الکباء الخسیسة، به خاطر اینکه اون گوهر گرانبها را در یک زبالدان پیدا کردی. فان ابی فإني سمعت أبي يقول سمعت أمير المؤمنين قال إن الكلمة من الحكمة لتتلجلج في صدر المنافق نزاعا إلى مظانها. امام سجاد فرمود پدرم حسین از پدرش امیر المؤمنان علی علیه السلام شنید که حضرت فرمود کلمه حکمت در سینه منافق به این در اون در میزند تا به مزان نش برسد. فیلفظ بها، این منافق شروع میکنه به تلفظ کردن به چی؟ به همون حرف حکمته. فیسمعها المؤمنو، مؤمن او رو میشنود. و هو احق بها فیلقفها، این مؤمن احق است به این کلمه حکمت، بعد او رو چیکار میکند؟ میگیره اون کلمه حکمت را. بنابراین ممکن است که در صدر یک منافق یک کلمه حکمت باشد. انسان مؤمن گمشدهش حکمت است و حریص است نسبت به پیدا کردن کلمات حکیمانه. پس هم انسانهایی که منافق هستند، کافر هستند، مشرک هستند، ملحد هستند، ممکن است کلمات حکیمانه ای داشته باشند، و هم مؤمن موظف است که بگرده و هر جا که مزانش هست کلمات حکیمانه رو پیدا بکنه، به علمش اضافه بکند دیگه. بعد انسان به دنبال حق بگردد دیگه. لاجتهاد به غیر تحقیقن، اجتهاد حاصل نمیشه مگر اینکه انسان بگرده به دنبال حق، ببینه کی داره حرف حقی میزنه و اون حرف حق را بپذیرد. اینو عرض کردیم که بگیم بعد از فکر و تفهم انسان باید سراغ دراست الکتاب بره، سراغ مطالعه کتابها باید بره انسان. حرفایی که دیگران میگفتن، مطالبی که پژوهش شده، حالا یک انسان مؤمنی اگر باشه خیلی خوب، اگر یک انسان غیر مؤمن هم حرفای حکیمانه، پژوهش‌های تحقیقاتی داشت، انسان باید حرفاشو بشنوه و از اونها استفاده بکنه. اینا در صورتی است که نقش رو نقش ایجابی بگیریم، یعنی کمک بکند به ما در فهم. اگر نقش سلبی باشه که الا ماشاءالله، ما از حرفهای اهل باطل میتونیم استفاده بکنیم در فهم ضدش که کلام حق باشد. مثلا فرض کنید یه نهیلیستی میگه قمار بی برنده است، قمار تلخ زندگی. این زندگی قمار تلخ هم هست، هیچ برنده هم نداره، همه بازنده هستن. بعد میری آیه شریفه رو نگاه میکنی، میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. صحنه دنیا صحنه تجارته، این صحنه تجارت برنده و بازنده دارد، مسیر برنده و بازنده شدنش هم مشخصه. ببینید شما اگر اون حرف پوچگرایه رو نمیدیدی، متفتن به این حرف نمیشدی، متوجه نمیشدی که این آیه شریفه چه بار معنایی داره. وقتی اون حرف باطل رو دیدی، متوجه میشی که اینجا آیه شریفه چی داره به شما افاده میکنند. بنابراین بر ما لازم است که حتما تتبع داشته باشیم، سخنان دیگران رو ببینیم، هم استبداد به رأی نداشته باشیم و هم از سخنان باطل دیگران در شناخت حق استفاده بکنیم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق معرفت حق کما هو حقه رو عنایت بفرماید. خب ما در بحث مقدماتی چند سرفصل رو برای جمع‌بندی داریم که اگر خدای متعال مقدر کرد باید یه جلسه بشینیم با افرادی که خودشون علاقه من هستن، بشینیم با همدیگه این چند تا سرفصل رو با همدیگه جمع‌بندیش بکنیم. یکی از سرفصلهایی که باید جمع‌بندیش بکنیم به خواست خدای متعال بحث جهات ضرورت فلسفه است. جهات ضرورت فلسفه است. یک، ضرورت فلسفه به عنوان بحث از معرفت حقایق موجوده. این خب تو فضای روایی ما هم مطالبی از این سنخ هست. مثلا فرض کنید همین روایتی که ذیل آیه شریفه هست، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما ای الاعما عن الحقائق الموجوده، که امام صادق علیه السلام فرمودن، یا امام رضا علیه السلام فرمودن که اگر خالق را به صفت خالق می شناختند و مخلوقین را به صفت مخلوقین می شناختند، اینها به حق و به یقین حکم می کردن. پس معلوم میشه که ما باید خالق را به صفت الخالق و مخلوق را به صفت مخلوق باید بشناسیم. اون چه که در بحث‌های فلسفی به دنبال اون هستیم معرفت حقایق موجوده است، کماهیه. یعنی میخوایم صفات مخلوقات را کماهیه مخلوق هست بشناسیم و صفات خالق را کما هو خالق هست بشناسیم، که بعد وقتی که شما در مواجهه با خالق قرار گرفتی بدونی باید در مقابل خالق چه کار بکنی، و در مواجهه با مخلوق که قرار گرفتی بدونی در مواجهه مخلوق باید چه نوع تعاملی داشته باشی. ما چون معرفت خالق را کما هو خالق و معرفت مخلوق را به صفت المخلوقین نمیشناسیم، نه تعاملمون در مقابل خالق درست است و نه تعاملمون در مقابل مخلوقین. پس ضرورت فلسفه به عنوان معرفت حقایق موجوده. همینی که رویکرد حکمای ما از همین زاویه است. این یک. دو، ضرورت فلسفه به عنوان کلام فلسفی. خب ما معرفت اندیشه های زیدبنایی ضرورت دارد. این اندیشه های زیدبنایی رو باید به روش تعقلی بحث کنیم. این روش تعقلی رو باید از مدرسه وحیانی یاد بگیریم. اندیشه های معارض رو هم باید نقد و بررسی بکنیم، در یک مجموعه کتبی هم تدوینش بکنیم و در یک نظام آموزشی تعلیمش بدیم. این ضرورت دارد. ضرورت فلسفه به عنوان چی؟ کلام فلسفی. یعنی دفاع از اندیشه های زیربنایی ما به روش فلسفی و با بررسی مبانی هستی شناختی. با بررسی مبانی هستی شناختی ما باید اندیشه های زیربناییمون رو اثبات بکنیم و از اونها دفاع بکنیم. فلسفه از این زاویه ضرورت دارد. ما اگر این رو جمع بندیش بکنیم بعد متوجه اقتضائاتش هم میشیم. مثلا متوجه میشیم که باید اندیشه های معارض را در راستای بررسی اندیشه های زیربنایی خودمون بررسیش بکنیم. نه مطلوبیت دارد برای ما که فلسفه غرب را به ما هو و فلسفه غرب یاد بگیریم و نه جای غفلت دارد که ما فلسفه غرب به اون اندازه‌ای که استکاک دارد یا تعاضد دارد را یاد نگیریم. از این مسئله هم نباید غفلت بکنیم. پس ضرورت فلسفه به عنوان کلام فلسفی. این دو. سه، ضرورت فلسفه به عنوان قرائن تفسیری معارف دینی ما. الان شما نگاه بکنید مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزانشون، مرحوم ملا صدرا در تفسیر قرآن کریمش، بزرگان دیگه ما، این معرفت‌های فلسفیشون چقدر کمکشون کرده که تنبه پیدا بکنن به دلالت‌های درون متنی. هم تفسیرشون از مجاری الفاظ و در چارچوب و اصول فقه باشد و هم از معارف شریعت مقدس محروم نشدن. از این جهت مرحوم ملا صدرا میگه ما نه ظاهرگرایی تنزیهی را قبول داریم نه تأویلگرایی افراطی رو. ما معتقد هستیم که از مسیر دلالت‌های ظهور و دلالت‌های لفظی باید به حقایق قرآن رسید. اگر شما بخوای فقط به ظاهر قرآن اکتفا بکنی که مثل حمار هستی، که مثل الحمار یحملو اسفارا میشی دیگه، چون که به اون حقیقتی که قرآن میخواسته تو را بر اون متنبه بکنه متنبه نشدی. مثل این است که قرآن رو حمل کردی اما از حقیقتش هیچ اطلاعی نداری. و اگرم بخوای تأویلگرای افراطی بشی تو میشی تحریف کننده قرآن. شریعت مقدس میخواسته حقایق رو به تو تفهیم بکنه، تو اندیشه های فلسفی داری، هر جا که رسیدی آیه شریفه رو تأویل میبری، تغییرش میدی، تو تحریف کننده قرآن هستی. پس نه ما اون ظاهرگرایان را قبول داریم و نه تأویلگرایان افراطی را قبول داریم. ما معتقد هستیم که باید معرفت‌های فلسفی را یاد بگیری و به هر اندازه که تو را متفتن به دلالت‌های درون متنی می‌کند که از مسیر ظاهر به حقایق قرآن برسی، به همون اندازه باید از این معارف بهره ببری در کشف حقایق قرآنی. ولذا کسی می تواند حقایق را درک کند که کامل در علوم حکمی و مطلع بر اسرار نبوی باشد. اینو ملا صدرا میگه. و بعد میگه عقل مثل چشمه، وحی مثل نوره. اگه نور نباشد هر چقدرم که چشم تیز باشد حقایق رو نمیتونی ببینی، و اگر هم چشم نباشد هر چقدرم که نور باشد باز حقایق دیده نمیشه. باید نور باشد، چشم باز باشد تا شما حقایق رو مشاهده بکنی. بنابراین باید چشم عقل باز باشد و نور وحی بتابد، بعد تو میتونی حقایق رو مشاهده بکنی. بررسی ضرورت فلسفه به عنوان قرائن تفسیری معارف دینی یکی از ابعاد بررسی ضرورت فلسفه است که باید جمع‌بندیش کرد. بشینیم در یکی دو جلسه جمع‌بندی بکنیم و کارکردها رو بررسی بکنیم و بگیم آقا ببینید فلسفه از این جهت ضرورت دارن، باید بشینیم و دربارش این کارها رو انجام بدیم و فلسفه رو باید از این زاویه کار کرد و حتما هم باید کارش بکنیم تا به این حقایق الهیهی که در آیات و روایات هست برسیم. 4، بررسی ضرورت فلسفه به عنوان امتداد اندیشه های زیربنایی، همینی که مقام معظم رهبری بارها برش تأکید کرده است، امتداد فلسفه، امتداد فلسفه. در همین سفر آخری هم که مدرسه فقهی محضر از آقا رسیدن، اونجا هم منم در همون جمع طلبایی که اونجاها دیدار داشتن رفتیم، باز از آقا این تأکید رو کردن، فرمودن نظام‌های اجتماعی ما باید هم مبتنی بر فلسفه ما باشد هم مبتنی بر فقه ما باشد، اما متاسفانه امروزه تنها منبعی که ما برای این نظام‌های اجتماعی داریم منابع فقهی ماست، چون فلسفه از این زاویه امتداد پیدا نکرده است. بارها ایشون این مسئله رو فرمودن. اشکال فلسفه اسلامی آن نیست که تحلیلی و انتزاعی است، اشکال فلسفه اسلامی آن است که در افق تحلیلی و انتزاعی باقی مانده است، نیومده در فلسفه های اجتماعی نمود پیدا بکند، نیومده در حکمت عملی نشون داده بشه، این امتداد پیدا نکرده. فلسفه ضرورت دارد به عنوان امتداد اندیشه های زیربنایی در ابعاد عملی اخلاقی و ابعاد اجتماعی در نظام های سیاسی. باز از آقای مطلب رو فرمودن، فرمودن همه فلسفه های غرب از مباحث تحلیلی و انتزاعی محض شروع شده و به نظام‌های اجتماعی خاتمه پیدا کرده. مارکسیست وقتی بحث‌های مطرح کرد، بعد اومد خودش رو توی نظام‌های اجتماعی نشون داد و نمود داد. اون وقت فلسفه اسلامی ما چه متعاضد است به آموزه‌های وحیانی ما و رویکرد آموزه‌های وحیانی ما. حضور اندیشه‌های زیربنایی در تمام روبناها هست، از این مسئله ما غفلت کردیم. بنابراین ما باید درباره ضرورت فلسفه از حیث امتداد اندیشه های زیربنایی بحث بکنیم که از این زاویه هم به خواست خدای متعال بتونیم به یک جنبندی برسیم که فلسفه را باید در این زمینه کار کرد. خب عذرخواهی میکنم، من نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط میخوام بگم این سرفصل ها رو ما باید جمع‌بندی بکنیم. اگر خدای متعال توفیق داد یه جلسه بگذاریم بشینیم، مثلا ممکنه هر کدوم از اینها یا یه جلسه دو جلسه طول بکشه، بشینیم جمع‌بندیش بکنیم ان شاء الله خدای متعال توفیق بده. 5، ضرورت فلسفه به عنوان پایه‌های علوم طبیعی. ببینید میگن رنسانس که نوزایش بود، تولد جدیدی بود در دنیای غرب و توجهشون از دین و فلسفه به سمت علوم طبیعی کشیده شد، این نوزایش محصول یک فلسفه جدید بود. یعنی اگر رفتن به سمت علوم طبیعی، رفتن به سمت تکنولوژی، اصل رفتنشون به سمت علوم طبیعی و تکنولوژی محصول تغییر یک فلسفه بود. فلسفهشون تغییر پیدا کرد، گفتن هدف آفرینش تسلط بر طبیعت برای استمتاع بیشتر است. وقتی فلسفه تغییر پیدا کرد، تمام نوع زندگی هم تغییر پیدا میکنن. این تکنولوژی هایی که میگن همراه با ایدئولوژیه، معناش همینه. یعنی تکنولوژی هایی که امروز داره درست میشه محصول یه تفکرات فلسفی خاصی است. تکنولوژی بار فرهنگی خاصی دارد. فرهنگ سه مؤلفه دارد: مبانی، الگوهای رفتاری، سخت افزارهای معنادار. سخت افزار معنادار یعنی از جنس اشیاء، از جنس گچه، از جنس آهنه، از جنس مصالح ساختمانیه، ولی معنا در او اشراب شده. همین معماری اسلامی که میگن معماری اسلامی، چرا معماری اسلامی است؟ چون یه دسته از آموزه‌ها و هنجارها و مبانی تفکر اسلامی در او نمود پیدا کرده است، در او اشراف شده. ضرورت فلسفه از جهت پایه‌های علوم طبیعی و تکنولوژی، باید فلسفه را ما بحث بکنیم در این راستا و در این جهت گیری. این پنج جهت که بسیار مهم هستن، جهات ضرورت فلسفه، به خواست خدای متعال باید یه جلساتی بشینیم گفتگویی اینا رو با هم دیگه جنبندیشون بکنیم، به یک نتیجه جنبندی شده مناسبی برسیم. نیاز به تحقیقات گسترده‌ام نیست، آدم به یک پاسخ اجمالی برسه، بگه آقا ببین فلسفه ضرورت دارد به خاطر معرفت حقایق موجوده از این جهاتش، به عنوان کلام فلسفی با این جهاتش، به عنوان قرائن تفسیری معارف دینی با این جهاتش، به عنوان امتداد اندیشه‌های زیربنایی به این جهاتش، به عنوان پایه‌های علوم طبیعی و تکنولوژی به این جهاتش. آدم بشینه یه جمع‌بندی انجام بده، از همین زاویه بحث ضرورت فلسفه اسلامی رو بررسی بکنه. ببینید این زمینه‌ها همشون را ما میتونیم رگه‌ها و تصریحاتی در منابع وحیانی پیدا بکنیم. مثلا شما در همین امتداد اندیشه های زیربنایی میتونید به خطبه فدک مراجعه کنید. در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها در بخش اول خطبهشون درباره اندیشه های زیربنایی صحبت کرده. اونجا پنج اندیشه زیربنایی رو حضرت مطرح کرده: مبدا هستی، توحید مبدا، نبوت، فلسفه آفرینش، فلسفه نظام دستوری. این پنج مسئله رو بررسی کرده. در تمام این پنج مسئله، در هر مسئلهش امتداد عملی یا اجتماعیش رو هم مطرح کرده. یعنی بحث مبدع رو مطرح کرده، شکر منعم رو گفته. بحث توحید مبدع رو گفته، از اخلاص رو مطرح کرده. بحث فلسفه آفرینش رو مطرح کرده، بندگی خدا رو گفته. بحث فلسفه نبوت رو گفته، ضرورت وحی‌محوری رو گفته. بحث فلسفه احکام رو گفته، از ضرورت تقوا رو گفته. یعنی در تمام اندیشه های زیربنایی که حضرت در اون خطبه مطرح کردن، در همشون امتدادهای عملی و اجتماعیشون رو مطرح کردن. این که عرض میکنم این ضرورت دارد، جلسات اول هم تأکید کردم، گفتم این بررسی ها صرفا برای این نیست که ما بفهمیم فلسفه خوندن ضرورت دارد، بلکه از این جهت ضرورت دارد که ما بفهمیم چگونه فلسفه خوندن ضرورت دارد، به چه شکلی باید بخونیم. اینا رو ما باید یاد بگیریم که وقتی فلسفه میخونیم، وقت عمرمون تلف نشه، مشغول نشیم با اون چیزی که در سعادت ما تأثیری ندارد. پس این یکی از اون جنبه هایی است که به خواست خدای متعال انشاءالله ما یه فرصتی رو خدای متعال مقدر کند قرار میدیم. حالا 4-5 نفر، 7-8 نفر از شما ها، هر چند نفرتون که میخواستید، یه جلسه میگذاریم، این بحثش رو جنبندی میکنیم در قالب گفتگو، خلاصش هم بنویسیم، میگیم آقا این بحث ما به این نتیجه رسیدیم و به این جنبندی ها رسیدیم. این پنج جهت برای بررسی ضرورت فلسفه که حتما باید ما به خواست خدای متعال جنبندیش بکنیم. شما هم حتما در این زمینه مطالعاتی داشته باشید. یکی دیگه از بحث هایی که باید جنبندی بشه، بحث فلسفه اسلامیه. این فلسفه اسلامی به شدت ما نیاز داریم به این که این بحث رو جنبندی بکنیم. یه عده هستن میگن فلسفه اسلامی یک شوخیه، یه عده هستن مثل مرحوم ملا صدرا میگن فقط باید فلسفه اسلامی داشته باشی تا گرفتار تحیرات و گمراهی ها نشی. ببینید یکی میگه شوخیه، یکی میگه فقط از این مسیر باید حرکت بکنی تا گرفتار تحیرات و سردرگمی ها نشی. معلوم میشه که بحث فلسفه اسلامی نفیان و اثباتن ضرورت داره. بعد اینو بشینیم قشنگ جمع‌بندیش بکنیم، ببینیم آیا فلسفه اسلامی در مقام گردآوری میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم، آیا امکان و ضرورت دارد یا ندارد، فلسفه در مقام داوری میتونه اسلامی باشد یا نه، امکان دارد یا ندارد، ضرورت دارد یا ندارد. اینو قشنگ آدم بشینه جمع‌بندیش بکنه تا بعد بتونه راحت بگه ما مدافع فلسفه اسلامی هستیم یا نیستیم. قشنگ این بحث رو آدم باید جمع‌بندیش بکند. کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشته شده و حرفای هم به طور پراکنده مرحوم ملا صدرا و دیگران گفتن. باید این بحث رو به خواست خدای متعال، خدای متعال مقدر بکنه، یه جمع‌بندی هم نسبت بهش انجام بدیم. سه، بحث حکمت است دیگه، حکمت الهی و رویکرد هایی که به دنبال خودش میاره این حکمت الهی. ببینید ما حکمت رو تقسیم میکنیم به حکمت نظری و عملی، اما صرفا تقسیم حکمت به نظری و عملی نیست، بلکه یک رویکرد ساری و جاری در همه بررسی‌های علمی ما با خودش میاره. یعنی شما مثلا در بحث اقتصاد دو رویکرد داری، یه اقتصاد اثباتی داری، یه اقتصاد هنجاری داری. اقتصاد اثباتی از سنخ هست و نیست هاست، اقتصاد هنجاری از سنخ بایدها و نباید هاست. درباره دین که صحبت میکنیم میگی بعضی ها میگن یک جهانبینی داریم، یک ایدئولوژی داریم. جهانبینی از هست ها و نیست هاست، ایدئولوژی از بایدها و نباید هاست. پس بحث حکمت صرفا اینجور نیست که یه تقسیم باشد، یه تقسیم مطرح شده، حکمت نظری عملی، عقل عملی، عقل نظری، یه بحث این شکلی مطرح شده. نه، یه رویکرد به شما میده که این رویکرد کاملا حضور دارد در کل بررسی‌های علمی شما، رابطه جهانبینی و ایدئولوژی، رابطه پایه‌های فکری ما با نظام‌های دستوری ما. اینا همه‌شون در همین بحث حکمت الهی و رویکردهایی که به دنبال خودش داره جای بحث و بررسی داره و ما باید به خواست خدای متعال اینها رو جمع‌بندیشون بکنیم. این سه تا سرفصل مهمه که به نظر میرسه اگر در همین لابلاها فرصت‌های انشاءالله پیدا بشه، توفیق بشه، بشینیم در ضمن گفتگوهایی با هم دیگه، مثل اینکه من بشینم خلاصه بحث رو بنویسم بگذارم توی کانال، شما مطالعهش بکنید، بگیم آقا فلان روز بشینیم با هم دیگه، شما این بحثایی که خلاصه نوشتیم شما تقریرش بکنید، دربارش یه جمع‌بندی انجام بدیم به خواست خدای متعال. اینا رو من لازم دیدم که به عنوان جمع‌بندی هایی که ما باید در بحث مقدمه فلسفه داشته باشیم لازم بود که به شما عرض بکنم. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که مباحث حکمت را همون جوری که مطلوب شریعت مقدس هست مطابق با واقعیت انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده انشاءالله. خب ما بحث مقدممون به پایان رسید. اولین بخشی که در کتاب بدایه داریم، مرحله اولا، بحث در کلیات مباحث وجوده. مباحثی که در فلسفه داریم یا ناظر به کلیات موضوع فلسفه است، مثل مباحث کلی وجود. این بخش تقریبا در همه علوم وجود دارد و تحقیقا در همه علوم جایگاه داره. یعنی چه؟ یعنی شما در بحث طبیعیات وقتی میخواید بحث بکنید، قبل از اینکه وارد تقسیمات بحث طبیعیات بشید، اول باید احکام کلی طبیعت رو مطرح کنید. بگید جسم این چنین است، جسم این چنین است، جسم این چنین است. و اتفاقا در طبیعیات قدیم هم اولین بخشش سمع الکیان بود، یعنی اولین بحث‌هایی که به گوش شما می‌خورد از بحث‌های کیهان‌شناسی و کیان‌شناسی و طبیعت‌شناسی و امثال این موارد. در مباحث مختلفی در هر علمی چنین جایگاهی در اولین فصلش وجود داره. یعنی شما در اولین فصل کلیاتش رو بحث بکنید، کلیات درباره اون موضوع رو بحث بکنید. این کلیات موضوع این فصل این همون موضوع علم شماست. یعنی شما موضوع علمتون موجود به ماهو موجود است. این موجود به ماهو موجود قبل از تقسیماتش که منجر به تخصص غیر ماهوی می شود، میاید در همون فصل اول دربارهش صحبت میکنین، احکام کلی وجود. این احکام کلی وجود گاهی از مواقع ناظر به گاه عامه استقراقیه و گاه عام مجموعیه. یعنی گاهی از مواقع میگید هر موجودی این چنینه، هر موجودی وجودش اصالت دارد، هر موجودی اثر بر او مترتب میشود، اگر موجود نباشد اثر بر او مترتب نمیشود. ببینید یه احکام کلی وجود رو مطرح میکنید، موضوعش هم عام استقراقی است، یعنی هر. گاهی از مواقع موضوعش عام مجموعیه، عام مجموعی، مثل این که مثلا شما میگید هستی به طور کلی دارای طبقات است. اینجا ببینید بحثتون یه بحث کلی است، مجموع هستی رو ریختی توی گونی داری دربارش صحبت میکنی. هستی واحد مشکک است، یعنی یک حقیقت واحد دارای مراتب مختلف است. یعنی اینجا ها داری درباره مجموعه هستی صحبت میکنی، درباره هر موجودی صحبت نمیکنی، درباره کل هستی داری صحبت میکنی. بعضی از بحثاش از این قبیل هستن. بعضی از بحثایی هم که مطرح میشه گاهی از مواقع ناظر به یک ماهیت خاص هست، گاهی ناظر به ماهیت خاصه نیست، ناظر به ماهیات خاصه و گاه ناظر نیست. ناظر ماهیات خاصه نه این که شما در اون مسائل درباره احکام و عوارض اون ماهیت به ماهیت اون ماهیت بحث میکنید، این که بحث فلسفی نیست، این مربوط به علوم خاصه است، بلکه میایید درباره این بحث میکنید، میگید ببینید این یه حیثیت هستی دارد و یک حیثیت ماژیک بودن دارد، آیا اون چه که خارج را پر کرده است حیثیت هستی آن است یا حیثیت ماژیک بودن آن است؟ اینجا ببینید نگاهتون به ماهیت هست، اما درباره عوارض ملحق به این ماهیت به ماهیت این ماهیت بحث نمیخواید بکنید. اگر این باشه که کلا از بحث فلسفه چی میشه؟ میره بیرون. اما نظر به ماهیت داری برای اینکه یک حکم هستی شناختی رو بررسی بکنی. خیلی از وقتا شما همچین نگاه‌هایی داری به اشیاء خارجی، بر اساس اون میای یک بحث هستی شناختی رو مطرح می‌کنی. مثلا فرض کنید میاید میگید که این موجوداتی که محدود هستن، این حدش ذاتی وجودش به ماهو وجود نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حدش ذاتی وجود به ماهو وجودش، یعنی ذاتی وجود به ماهو وجود بود، بایستی همه موجودات ماژیک می‌شدن. معلوم میشه که وجود به ماهو وجود مقتضی ماژیک بودن نیست. حالا که مقتضی ماژیک بودن نیست، معلوم میشه که این وجودی که ماژیک است مقهور یه حادی است که او رو تهدیدش کرده به حد ماژیکی، نه بیشتر نه کمتر. پس کل محدود له حاد یحددو. یعنی اینجا شما میایید در بحث فلسفه این مطالب رو مطرح میکنید، بعد در فضای روایی هم اتفاقا میبینید همین تقریرها وجود دارد، یا حاد کل محدود، ای حد زننده هر محدودی که اون محدود میشه واجد یه مفقودهایی، یعنی یه چیزهایی را ندارد. بعد به اعتبار اینکه یه چیزهایی را ندارد، به تحلیل عقلی میایید اون رو ترکیبش میکنی به داشتنی ها و نداشتنی ها. بعد گاهی از موقع میگید این نداشتنی ها را دارد و خدای متعال هیچ نداشتنی را ندارد، لذا خدای متعال فاقد کل مفقود است. یعنی هر چه که از سنخ مفقودی ها باشد خدای متعال او را ندارد. اینو شما میای بحثش میکنی به اعتبار نظر به این ماهیت خاصش، یه حکم فلسفی رو دربارش صادر میکنی، درباره همه موجودات محدود میای صحبت میکنی، میگی که موجود، این موجود اگر دارای یک ماهیت خاصی باشد معلوم میشه که وجود مطلق نیست. اگر دارای یک ماهیت خاصی باشد، ببینید دارای یک ماهیت خاصی باشد معلوم میشه که وجود مطلق نیست. اینجاها نظر کردیم به ماهیتش، ولی درباره احکام و عوارض ماهیتش ماهیه اون ماهیت بحث نمیخوای بکنی، میخوای درباره احکام هستی بحث بکنی. اما برای اینکه اون حکم هستی رو بخوای مطرح بکنی، نظر میکنی به اون ماهیاتی که دارد، اما حکمی که میخوای صادر بکنی به اعتبار اون ماهیت خاص نیست. پس وقتی که میگیم کلیات موضوع فلسفه، منظور اون اعم است از این که اون کلیت موضوع فلسفه استغراقی باشد یعنی هر، یا مجموعی باشد یعنی همه، فرق نمی کند. همه اینها رو ما در مباحث کلی وجود دربارش صحبت میکنیم. خواه میخواد ناظر به ماهیات خاصه باشد یا ناظر به ماهیات خاصه نباشد، خواه میخواد صحبت بکنید درباره کلیات موجود از آن جهت که دارای ماهیات خاصه است، بعد دربارش یه حکم کلی صادر بکنی، یا نه اصلا کاری به حیثیت ماهیات خاصه نداشته باشید، بگید وجود این حیثیت جوهر نیست، وجود حیثیت عرض نیست، وجود کزان نیست، وجود جنس ندارد، وجود فصل ندارد. اینجا اصلا کاری به اون ماهیت دیگه، نظر به اون ماهیت نکردیم. با اینکه حکم باز یه حکم کلی است و ناظر به تقسیمات خاص موجود و این حرفا نیست، و اما هیچ نظری هم به ماهیتش نداشتیم. همه اینها در مباحث کلی وجود مطرح میشه. یه دسته از مباحث هم هستن که ناظر به احکام تقسیمات موجودند.
احکام تقسیمات موجود شما در این کلیات موضوع فلسفه یه سرفصل باید باز بکنی فی تقسیمات الموجود، در تقسیمات موجود، که بعد هر کدومشون سرفصل یه فصلی بشه. موجود بر دو قسم است، یا محدود است یا نامحدود. موجود بر دو قسم است، یا واجب است یا ممکن. موجود بر دو قسم است، یا ثابت است یا متغیر. این تقسیمات رو وقتی که مطرح کردی میگی خب این بحث ثابت و متغیر یه فصلی، امکان وجود یه فصلی، بحث محدود و نامحدود خودش برای خودش یه فصلی میشه، به همین کیفیت سایر فصول را علت معلول یکی یکی فصل بهش میدید، حادث قدیم، اینا رو بهش فصل میدید و در هر کدوم از فصلها درباره احکام هر کدوم از اقسام بحث میکنید. درست شد؟ بله؟ خروج از فلسفه نیست، یه سوال داره مطرح میکنه. ما درباره این مسئله یه بار قبلا صحبت کردیم، گفتیم احکام تقسیمات موجود هر چه بره جلوتر تا وقتی که به تعین ماهوی نخوره این حقیقت موجودیتش چیه؟ ملحوظه. بنابراین در همه علوم موضوع علم رو وقتی تقسیمش میکنن میرن جلو تا برسن به کجا؟ به یک تعین ماهوی. وقتی به تعین ماهوی رسن میگن آقا این دیگه برای خودش یک ماهیت خاصی است، دیگه یک علم خاصی برای خودش دارد. بنابراین موجود وقتی بحث از تقسیماتش مطرح میکنی، درسته احکامی که مطرح میکنی احکام این قسم خاص هست، ولیکن چون این قسم خاص ماهیت جدیدی نشده، تعین ماهوی نخورده است و احکام به اعتبار اون تعین ماهویش نیست، هنوز جزء چی؟ موضوع اون علم به حسابش میاریم تا محدوده علم متعارف و متقارن بشه دیگه. اینجور نباشه که فلسفه فقط سرفصل اولش بشه، فلسفه بقیهش دیگه جزء اون علم نباشد دیگه. تو طبیعیات هم همین کارو میکنیم. یعنی به اعتبار ماهیت خاصی نیست. اگه متغیره به اعتبار نیست که بقره یا غنمه یا حیوانه. نه. این حکم قبل از این است که شما هر نوع تعین ماهوی بهش بدی. اما اگر یه وقت گفتی بعضی از موجودها به اعتبار این که ماهیت حیوانی دارند اینا متحرک بالاراده هستند. میگیم این متحرک بالاراده دیگه به خاطر ماهیت حیوانیتشه دیگه، این چون به خاطر ماهیت حیوانیتشه دیگه صرفا موجود نیست، رفته یک ماهیت خاصی شده، از بحثای فلسفه باید بره بیرون، بره در بحث حیوانشناسی مطرح بشه. دوباره تو بحث حیوانشناسی همینطور میگیم حیوان از آن جهت که این حیوانیت دارد حساسه، متحرک بالاراده است. این چون متحرک بالاراده است یک نحوه انتخاب توی کارهاش وجود دارد. این چون یک نحوه انتخاب توی کارهاش وجود دارد مسئله دفاع کردن، فرار کردن، تهاجم کردن توش وجود دارد. این بعضی از حیوانات اینا زاهکیت دارند. تا گفتی زاهکیت دارد میگیم آیا این زاهکیت از عوارض ذاتی حیوان به ماهوی حیوان است یا حیوان به ماهوی این که ماهیت انسان شده؟ میگیم خب این از عوارض ذاتیه حیوان است از آن جهت که ماهیت نوعیه انسان را پیدا کرده. میگیم خب اگر ماهیت نوعی انسان را پیدا کرده چی؟ از بحث حیوانشناسی برش بیرون، برش کجا؟ بحث انسانشناسی. دوباره به همین کیفیت. بعضی از حیوانات پرنده هستن. اشکال نداره. شما درباره پرنده شناسی، درباره خزندگان، چرندگان تو حیوانشناسی بحث می‌کنی، مفصل بحث می‌کنی. اما تا گفتی بعضی از پرندگان جیک جیک گنجشکی میکنند، میگم خب این اگه بخوای بگی درباره گنجشک میخوای صحبت بکنیم دیگه برش بیرون، از بحث حیوان شناسی بره بیرون، کجا؟ بره توی علم گنجشک شناسی. البته چون علم یک تولید و یک مرکب عقلایی هست، ممکنه شما تا هنوز بحث های گنجشک شناسی مفصل نشده اینا رو تو بحث حیوان شناسی بحثشون بکنی، اینا رو بحثشون میکنی، بعد از اینکه گسترده شد میگیم یه علم حیوانشناسی داریم، یه علم گنجشک، بقر، غنم، فلان، یکی یکی اینها رو جداشون میکنیم و درباره تخصصات و خاصشون صحبت میکنیم. احکام تقسیمات موجود یکی یکی درباره تقسیمات موجود است قبل از اینکه به تعین ماهوی برسد. ما اولین مرحله‌ای که داریم کلیات موضوع فلسفه است، کلیات موجود است، احکام کلی موجود. که به خواست خدای متعال درباره اون صحبت میکنیم. اولین فصلی هم که دربارش صحبت شده بحث مفهوم وجود و مفهوم موجود است. این مفهوم مفهوم بدیهی است، به خواست خدای متعال دربارش صحبت کنیم. خب اینایی که کلاس دارن ساعت بعد تشریف ببرن، حالا که بقیه که کلاس ندارن